سلام و به برنامه ساعت 11 از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 60 دقیقه با شماستیم با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز می‌شنوید که آمریکا از فیصله لوی جرگه افغانستان در مورد توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن استقبال کرده است. لوی جرگه از رئیس جمهور کرزی می‌خواهد که این توافقنامه را به زودی امضا کند. از تیرباران یک دختر و پسر جوان در بغلان هم به شما میگوییم. مطبوعات کابل را مرور میکنیم و برمیگردیم با فهرست کاملتر. اما میدانید که در رادیو آزادی پیش از هر چیز دیگر خبرهاست. فریبا واحدی با شماست.
سفیر امریکا در کابل از فیصله لوی جرگه مشورتی ابراز خرسندی کرده است. امروز 25 نوامبر مصادف است با روز بین المللی محو خشونت علیه زنان و صحبت تلفنی رئیس جمهور امریکا با صدر اعظم اسرائیل روی برنامه هسته‌ای ایران می شنوید. تفصیل خبرها. سفیر امریکا در افغانستان گفته خرسند است که لوی جرگه مشورتی با اکثریت آرا موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا را حمایت کرد. این موضوع در یک خبرنامه سفارت امریکا در کابل به نقل از جیمز کانینگهام آمده است. آقای کانینگهام میگوید که فیصله دیروز لوی جرگه مشورتی از تداوم همکاری امنیتی افغانستان با ایالات متحده و شرکای بین المللی آن حمایت میکند. سفیر امریکا در کابل گفته است که امضای هرچی زودتر سند امنیتی و دفاعی به نفع اردو کشور است. در این حال جان کری وزیر خارجه امریکا در صحبت با آژانس فرانس پرس فیصله لوی جرگه افغانستان را تایید کرده و میگوید که مردم افغانستان به داشتن همکاری دراز مدت با ایالات متحده امریکا تعهد دارند. امروز 25 نوامبر مصادف است با روز بین المللی محو خشونت علیه زنان. از این روز امروز در کابل و شمار از ولایت های کشور با راه اندازی محافل و مجالس تجلیل می شود. خبرنگاران رادیو آزادی از ولایت های هرات و کاپیسا خبر می دهند که مسئولان کمیسیون حقوق بشر و فعالان زن در نشست های خبری جداگانه امروز روی دریافت رای الها به خاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان بس می کنند. مسئولان و فعالان زن در این ولایت نگرانند که افراد زورمند در شمار از ولسوالی ها خشونت علیه زنان را بیشتر دامن میزنند. به اساس تازه‌ترین ارقام ارائه شده از سوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در 6 ماه نخست امسال بیش از 4100 قضیه خشونت در این کمیسیون به ثبت رسیده است. در این حال یک پسر و دختری که به قصد ازدواج از خانه فرار کرده بودند پس از دستگیری کشته شدند. خدیجه یقین رئیس امور زنان بغلان بر رادیو آزادی گفت این پسر و دختر که روز شنبه از خانه های خود فرار کرده بودند از سوی اقارب دختر دستگیر و پس از فیصله بزرگان قومی در دند غوری پلخمری دیروز تیرباران شدند. خانم یقین میگوید که بزرگان قومی از پلیس تقاضا کرده بودند که در این فیصله مداخله نکند و خودشان آن را به طور مسالمت‌آمیز حل میکنند، اما آنها به قول خود ایستاد نشدند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان خبر قتل این پسر و دختر را تایید کرد، اما از جزئیات بیشتر در مورد خودداری کرد. مسئولان انتخابات در هلمند میگویند که به شمول 5000 زن صد هزار نفر در این ولایت کارت های رای دهی گرفتند. قدرت الله نقشبندی رئیس دفتر صحوی کمیسیون انتخابات در یک گرد همایی آگاه ساختن زنان در گرشک گفت هرچند نسبت به همه دیگر ولسوالی های جنوب در گرشک زنان بیشتر کارت گرفتند، اما این رقم در مقایسه با نفوذ زنان کم است.
12,000 کارت توزیع شدند. از این جمله 2,000 کارت برای زنان و متبقی برای مردان توزیع شده است.
در این میان معاون والی هلمند مسعود بختور میگوید که اکثریت زنان این ولایت به علت مشکلات فرهنگی در انتخابات آینده اشتراک کردن نمی توانند و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 70 پول، 1 یورو 77 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 534 افغانی. خبرهای جهان را با خبر از صحبت رئیس جمهور امریکا شروع میکنیم. رئیس جمهور امریکا در مورد توافق روی برنامه هسته ایران با صدر اعظم اسرائیل صحبت تلفنی کرده است. باراک اوباما به بنیامین نتانیاهو گفته است که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل باید به طور فوری در این مورد به مشوره آغاز کنند. قبل از این صحبت تلفنی بنیامین نتانیاهو این موافقت را یک اشتباه تاریخی خوانده بود. رهبران شش کشور جهان و مقام‌های ایرانی روز یکشنبه در ژنو با توافق موقتی دست یافتند که بر اساس آن ایران در بدل کاهش برخی از تحریم‌های بین‌المللی قسمت از برنامه هسته‌ای خود را به حال تحلیق در می‌آورد. صدر اعظم ژاپن میگوید که تصمیم چین به اعلان ساحه دفاع هوایی در بحیره شرقی چین بسیار خطرناک است. شینزو آبی دیروز افزود که او قوی نگران است که مبادا این اقدام پیامدهای ناخواسته ای را در پی داشته باشد. درست پیش چین از این ساحه دفاعی هوایی خبر داد. این ساحه منطقه را در بر میگیرد که جزیره های زیر اداره ژاپن هم در آن موقعیت دارند. ژاپن، چین و تایوان بر سر این جزیره ها دعوا دارند. تلویزیون دولتی چین عکس العمل ژاپن را ریاکارانه و گستاخانه خوانده است. در این حال چک هیگل وزیر دفاع آمریکا گفته است که اگر این منطقه مورد حمله قرار بگیرد آمریکا از ژاپن دفاع خواهد کرد. شش نفر به شمول خبرنگار یک تلویزیون دیروز در شمال عراق کشته شدند. الا اطوار مسیحی که برای یک تلویزیون محلی کار میکرد در شهر نارام موصل به ضرب گلوله کشته شد. ماه گذشته هم سه خبرنگار دیگر در این شهر کشته شدند. در دو حادثه تیراندازی جداگانه دیروز در این شهر یک عسکر خارج از خدمت و یک غیر نظامی کشته شدند و در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت نینوا که یک گزمی امنیتی را هدف قرار داد یک افسر اردو عراق کشته شد. موصل شهر مرکزی ولایت نینوا می باشد. ملل متحد می گوید که در حدود 1000 نفر ماه گذشته در عراق کشته شدند. و خبر اخیرین که ده ها هزار نفر دیروز در کیف پایتخت اوکراین مظاهره کردند. این تظاهرات برای اعتراض بر تصمیم هفته گذشته حکومت که گفتگوی یک توافق مهم با اتحادیه اروپا را مورد تعلیق قرار داد راه اندازی شد. تظاهر کنندگان بیرق های اتحادیه اروپا و مخالفان سیاسی حکومت را با خود حمل می کردند و در وسط شهر راه پیمایی کردند و شعارهای حمایت از غرب و ضد حکومت سر دادند. آنها شعار می دادند که اوکراین اروپا است. در یک واقعه پلیس به سوی یک گروه تظاهر کنندگان که تلاش داشتند در یک کمربند امنیتی در اطراف یک ساختمان دولتی رخنه کنند گاز اشکاور استفاده کرد. پلیس گفت 23000 نفر در این تظاهرات اشتراک داشتند، اما مخالفان سیاسی حکومت میگویند که حداقل 100000 نفر در آن سهم داشتند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیدا کرده میتوانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. این هم فهرست کاملتر این 60 دقیقه. توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن لوی جرگه میگوید به زودی امضا شود. آمریکا استقبال میکند ولی رئیس جمهور کرزی شرط میگذارد. بشنویم که یک تحلیلگر افغان چی میگوید.
هر قدر زود که قرارداد امضا شود با او اندازه تاثیر مستقیم داشته میتونه سر امنیت و آنکه قانع ساختن همسایه ها و مخالفین افغانستان.
از بغلان میشنوید که یک دختر و پسر جوان تیرباران شدند. با سخنگوی قماندانی امنیه بغلان مصاحبه کرده ایم.
باید جزا ببینند که چرا بدون فیصله محکمه هیچ که دولت وجود داره، هیچ قانون وجود داره. هر کس هر چیز فیصله کنه خیلی دولت چیست.
مطبوعات کابل را مرور میکنیم و از منطقه و جهان میشنوید که رهبران ایران از توافق در مورد برنامه هسته‌ایشان استقبال کردند، اما مقام های امریکایی چی میگویند. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را میشنوید.
از قصه های مشهورش قصه بزک چینیت و قصه های داخلی و خارجی را کار میکنید.
با رادیو آزادی باشید. چنانچه پیشتر در خبرها شنیدید، گزارش اول این مجموعه خبری را این گونه آغاز میکنیم که سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید خرسند است که لوی جرگه افغانستان با اکثریت از موافقتنامه امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن پشتیبانی کرد و از رئیس جمهور خواست که آن را تا پایان ماه آینده امضا کند. در اعلامیه سفارت آمریکا آمده است که جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در کابل گفته که فیصله دیروز لوی جرگه از تداوم همکاری امنیتی افغانستان با ایالات متحده و شرکای بین المللی آن حمایت میکند. کانینگهام افزوده که یکجا میتوانیم پیشرفت چشمگیر افغانستان را حفظ و تقویت کنیم. در اعلامیه همچنین آمده است که ایالات متحده آمریکا چشم بر راه امضای این توافقنامه امنیتی است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم میگوید که فیصله لوی جرگه افغانستان تایید میکند که مردم افغانستان به داشتن همکاری دراز مدت با ایالات متحده آمریکا تعهد دارند. کری تاکید کرده گفته که لوی جرگه خواست تا توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان پیش از پایان امسال امضا شود. در این حال رئیس جمهور کرزی برای امضای این توافقنامه امنیتی شرطهایی را گذاشته است، به شمول همکاری ایالات متحده آمریکا در تلاش‌های صلح با طالبان. او دیروز در سخنرانیش در مراسم پایانی لوی جرگه در کابل گفت این قرارداد باید صلح بیاورد، اگر صلح نیاورد سبب بدبختی می‌شود.
صلح شرط اصلی قرارداد ما با امریکاست و اینا با ما این صلح زیر کار بگیرن. من میدارم که اینا اگر صادقانه کرده باست تا چون این کار میشه. اگر صلح نامد این قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه. صلح شرط باز برای قرارداد امریکا بر ما صلح بیاره، ما این قرارداد به هر دو دیده با امرایش منظور داریم و امر شما را قبول کرده امضایش میکنیم.
اما فردین هاشمی، یک تحلیلگر مسائل سیاسی، به خبرگزاری فرانسه گفته است که با وجود این اظهارات رئیس جمهور افغانستان انتظار می رود که این توافقنامه به زودی امضا شود. هاشمی گفته است که افغانها به کمک امریکا نیاز دارند و یک شرط برای ادامه این کمک ها این است که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تا پایان امسال امضا شود. در لوی جرگه که دیروز پایان یافت، حدود 2500 بزرگ قومی، سیاستمدار و دیگر افراد اشتراک کرده بودند. اقدام بعدی اکنون این است که سند قرارداد امنیتی دو جانبه برای تصویب به ولسی جرگه افغانستان فرستاده شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش از ما و قضاوت از شما. لوی جرگه افغانستان با اکثریت مطلق توافقنامه امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن را تایید کرده و گفته است که رئیس جمهور کرزی باید آن را به زودی امضا کند. آمریکا از این فیصله لوی جرگه استقبال کرده و آن را نمایندگر اراده مردم افغانستان به داشتن همکاری درازمدت با آمریکا خوانده. اما رئیس جمهور کرزی برای امضای این قرارداد امنیتی شرط‌هایی را گذاشته است، اینکه آمریکا در آوردن صلح کمک کند، امنیت بیاورد و همچنین برگزاری انتخابات آینده را در افغانستان تضمین کند. سوال اصلی این است که رئیس جمهور که خودش لوی جرگه را فراخوانده بود، اکنون چرا قید و شرط می‌گذارد؟ سلطان محمد سرور در این گفتگوی تلفنی از علی احمد جلالی، کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا، پرسیده است.
این قرارداد عملی شدنش بعد از پایان 2014 شروع میشه. هیچ ارتباطی به انتخابات داره، اما هر قدر زود که قرارداد امضا شوه به اون اندازه تاثیر مستقیم داشته میتونه سر امنیت و همچنین قانع ساختن همسایه ها و مخالفین افغانستان که از دنیا افغانستان ترک نمیکنه، بنابراین شاید در محاسبات خود تغییر بیارن. بنابراین هر قدر زود قرارداد امضا میشه به اون اندازه شرایط برای ایجاد ثبات مساعد میشه.
پس به نظر شما رئیس جمهور چرا تاخیر میکنه امضا را؟
مایر نمی‌فهمم، باید از خودش بپرسن، اما وضعیت تصور میکنن که چون دوره کار رئیس جمهور به پایان رسیده، اکثر در امریکا این فکر میکنن به پایان رسیده و بعد از چند ماه دیگه این مطرح نیست، بنابراین کوشش میکنن که حتی امکان یک مسئله را در دست خود نگاه کنن که یک شخصیت مطرح باشه اندازم، و یکی مسئله دیگه است بعضی فکر میکنن که بیشترش مربوط به احساسات شخصی خودشه.
شما نظرتان چیست که امریکایی یا جانب امریکایی قسمی که مقامات افغان میگن چرا عجله دارن در تایید کردن این توافقنامه؟
عجله ازی بیشتر از طرف چیست؟ قوای نظامی است، پنتاگون است. اونا میگن زود باید این مسئله واضح شود که ما قوای خود در افغانستان میمونیم یا نمیمونیم. اگر میمونیم یعنی در هر صورت باید محاسبات لوجستیکی و انتقالات قوای خود به اساس تنظیم بکنیم. برزی که به خروج قوات ها از افغانستان کار ساده نیست، بلکه ده ها هزار کانتینر است برای از افغانستان. یک قسمتش توسط قوای هوایی میتونه برای اما قسمت زیادی از طریق ممالک آسیای مرکزی، قفقاز و چه میبره و هر کانتینری که میبره در مورد زوب پروتکل خاص بمداره زناشو این مصیبت باید شد. این مسئله کش نکته حسابی است که بیشتر مقامات نظامی لوجستیکی امریکا در این مورد حساب دادن.
علی احمد جلالی، کارشناس ارشد مسائل نظامی سیاسی بود. و اکنون بشنویم که مردم در این مورد چه میگویند.
پیش از اینکه به اصلاح شورا یا جرگه دایر شد ما همین نظر داشتیم که به نفع مملکت است، چرا کسای دیگه مملکت هایی که امضا کرده قبلا شرایط جنگ سابق داشت بوده، بعد از اون با زمین موافقت نامه که امرای امریکا یا هر کشور دیگه که امضا کردن کشورشون ترقی کرده با امید از اینکه کشور ما شما هم ترقی کنه.
با فایده کلایی هست چون سند امنیتی این قسم کل ما دیدیم نمی چند روزی که مشاهده کردیم از تمام رسانه ها خوب بوده گرد. با فایده کلایی هست.
نظر ما نظر به توافقنامه که ما دیدیم در تلویزیون یا این مادایی را که قرارت کردن نماینده ها و مثلا این نفرهایی که در جرگه اشتراک کرده بودن، اگر این مادا عملی شود، چون این قدر مادا را ما زیاد شنیدیم و عملش در عملا پیاده نشده، اگر عملا پیاده شود با فایده افغانستان است، با خوب است، با خوبی افغانستان است و هر چیزوتر خدا کنه اقدام کنه در امضای از توافقنامه. و اگر عملی نشود یک گپ روی ورق و روی کاغذ باشد و روی گفتار باشد به نقص افغانستان است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی. بیشتر در خبرها شنیدید که یک دختر و پسر جوان در بغلان تیرباران شدند. مقام های محل می گویند که این دو یکی دیگر را دوست داشتند و به قصد ازدواج از خانه هایشان فرار می کردند که گرفتار شدند و سپس کشته شدند. با سخنگوی قماندانی امنیه بغلان صحبت کرده ایم. بشنویم که احمد جاوید بشارت در مورد این قضیه چی میگوید.
قضیه تر از دختر و بچه از منطقه احمدزیا فرار کردن، بعد از این که تیره گیر میکنن میبرن در اوجه باز دشه به قتل میرسنن.
کی اینا را گیر میکنن؟
اینه پدر دختر.
اینا چرا میخواستند فرار بکنن جناب بشارت؟
فکر میکنم کسی که دیگر دوز داشتن بیدون از این که خواست دوز چی کنن از اوجه حرکت کرده بودن طرف شهر میامدن در مسیر کشان کردن.
حاله سوال اصلی ای است که چرا تیر باران؟ فیصله در مورد افراد از صلاحیت محکمه و محاکم است، اما در این مورد بزرگان قومی در دندغوری بغلان فیصله کردند که دختر و پسر که شما میگین یکی دیگر دوست داشتند و به قصد ازدواج پا به فرار نهادند تیرباران شوند. اکنون قماندانی امنیه چه میکند در این مورد؟
تلاش داره که کسی که یارا به قتل رسانده یا کسی که فیصله کرده این کارا امیره باید دستگیر کنه. ما دیروز قطعات مدرس های رفته بوده که هیچ کس نیپذارش، کسایی که فیصله کردن هیچ کدام از یا وجود نداشتن و ما تلاش داریم که تا کسی که این فیصله کرده و کسی که به قتل رسانده یا دستگیر کنیم.
و اقدام بعدی تون بعد از دستگیری چه خواهد بود؟
دستگیری ما در محکمه وارا مراجعه میکنیم که باید جزا ببینن که چرا بدون فیصله محکمه هیچ کدوم دولت وجود داره، چه قانون وجود داره، هر کس هر چیز فیصله کنه خیلی دولت چی است.
مصاحبه شنیدید با احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه بغلان. از خدیجه یقین، رئیس امور زنان بغلان، بشنویم که او چی میگوید.
این دختر و پسر را قصد ازدواج فرار میکنن و مردم محل اینا را تعقیب میکنن. بالاخره در یک منطقه که در نزدیکی خود موقعیت خود از اینا میباشه، همینجا اینا را گرفتار میکنن و قرار میشه که قوم و جرگه یا مردم محل اینا فیصله میکنن که باید اینا سنگسار شوند. دیگه باز بالاخره پلیس میرسه اینا را ممانعت میکنه از کارشان، خود حد تلاش میکنن که اینا را دختر و پسر را نجات بده، ولی اینا نظر به ما فیصله مردمی یا قومیشان اینا میگن که ما بین هم تفاهم میکنیم، جرامت میکنیم و این دختر و پسر را به فامیلایشان تسلیم میکنیم. دیگه بالاخره پلیس هم منتظر فیصله از اینا میباشه تا فردا را. فردا میخواهند که داخل اقدام کنن شوند یا یکی از طریق عذر و معذرت و راه های حل که برای مردم محل مفید است اینا پیش برن، خب تا اون زمان نمیرسن اینا به قتل میرسن دختر پسر.
شما پیشتر گفتین سنگسار در خبرهایی که اینجا با ما رسیده گفته میشه تیرباران شدند این دو نفر.
خب اینا در قدم اول که اینا گرفتار کردن مردم محل فیصله کرده بودن که ما ایرا در محضر عام سنگسار میکنیم، ولی با رفتن پلیس اینا از این کارشان اینا را ممانعت میکنه و بالاخره اینا متخاموشانه دختر پسر تیباران میکنه.
سوال اصلی اینجاست که در موجودیت قانون، قضا و محاکم در افغانستان چرا تیرباران، چرا سنگسار؟
خب مردم آگاهی ندارن، خبر ندارن، قانون هنوز برشان واضح نیست، در حالی که ما میفهمیم که سنگسار در کدام حالت باید بشه، ولی اینا بی خبر از همه مسائل، چی از لحاظ شریعت، چی از لحاظ قانون، چی از لحاظ اما عرف که در جامعه ما از اینا با نداشتن آگاهی اینا عمل میکنن. حالا تمام مسائل
اینها این عمل کردن، عکس العمل شما چیست خانم یقین؟
ما عکس العمل ما این است که در برابر همچو افراد و اشخاص، مردم و محل که اینا یعنی غیر منطقی، این کارشان نه انسانی است، نه اسلامی و نه مطابق به مو احکام شریعت دین اسلام است. دیگه ما نگران کننده است بر ما، یک دختر و پسری که به سن جوانی میرسن، بالغ هستن و به قصد ازدواج فرار کردن با توافق هم دیگر، اینا از طرف محل و منطقه با اتهامات زیاده که گویا اینا خوب نبودن در اون محل، کارای خوب نکردن، به این ارتباط اینا یه عمل انجام دادن.
خدیجه یقین بود، رئیس امور زنان بغلان، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و در اینترنت ما را از این آدرس ها پیدا کرده می توانید: azadiradio.com، azadiradio.org. اکنون مرور داریم بر روزنامه های کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی تصامیم لایجرگی مشورتی و اظهارات رئیس جمهور کرزی در روز پایان این جرگه تبصره کرده اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت به نقل از رئیس جمهور کرزی در صفحه نخست خود با عنوان درشت نگاشته: صلح شرط اصلی و اساسی برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا است. به نوشته روزنامه، آقای کرزی گفته است که تأمین صلح به دست آمریکا و بعداً به دست پاکستان است. روزنامه تحت عنوان حمایت وسیع مردمی رئیس جمهور و افزایش فشارها مقاله ای را منتشر کرده که در قسمت از آن آمده: اظهارات رئیس جمهور صدای مردم افغانستان است و از موقف نهایی افغانستان حمایت می کند. در ادامه مطلب آمده است: از اظهارات و سخنان رئیس جمهور کرزی در روز نخست و اخیر لایجرگی مشورتی چنان معلوم می شد که وی به خاطر حفظ منافع افغانستان به حالت دشوار روبرو است. روزنامه غیر دولتی ملی باور در سرمقاله خود می افزاید: با وجود مشکلات موجود در افغانستان، حضور دائمی نیروهای غربی از نظر روانی روحیه افغانها را قوی می سازد. با باور نویسنده، این نگرانی پابرجاست که بیشتر افغانها به فکر خراب شدن وضعیت امنیتی بعد از سال 2014 اند و این وضعیت بالای انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 اثر منفی گذاشته می تواند. روزنامه ویسا در یک مطلب جداگانه تحت عنوان مداخله در لویجرگه مشورتی آشکار شد نوشته است: این روزنامه اظهارات برخی از اشتراک کنندگان لویجرگه مشورتی را به نشر رسانده که گفتند هر آن چیزی که در کمیته ها مورد تایید قرار گرفت، برخلاف آن در ماده های توافقنامه موجود اند. در ادامه مطلب آمده است: در نشستی که پس از روز اول برگزاری لایجرگه مشورتی ایجاد شد، بحث صورت گرفت که این مسوده بدون کدام تأخیر و تعدیل با چشم بسته و ناقص تصویب گردد. روزنامه محور در صفحه نخستش با سرخط درشت به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که توافقنامه را به شرط آوردن صلح در کشور به امضا می رسانم، اما صلح در مدت یک ماه به افغانستان آوردن نخواهد شد. این روزنامه نظریات کارشناسان را نیز به نشر رسانده است. آنان گفتند احساسات مردم و عجله برای امضای این توافقنامه سبب می شود تا رئیس جمهور به سیاست محتاطانه و معامله تدریجی نگذارد. در سرمقاله روزنامه محور آمده است که برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن باید تضمین وجود داشته باشد که تمام خواسته های مردم افغانستان مد نظر گرفته می شوند، نه اینکه امضای این توافقنامه تنها به نفع آمریکا تمام شود و بس. در سرمقاله روزنامه دولتی هیواد آمده است که توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا باید بدون کدام تعویق امضا شود و اساس معلومات نویسنده روزنامه امکان وجود دارد که این توافقنامه در شورای ملی تصویب و برای امضا آماده گردد. به باور نویسنده روزنامه چیزی که بیشتر مهم است تضمین عملی شدن ماده های این توافقنامه است که هیچ کدام طرف از آن نباید سرپیچی کنند و در اخیر در سرمقاله روزنامه غیر دولتی ملی آرمان آمده اگر توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن هر چه زودتر امضا نشود عواقب ناگوار به امراه خواهد داشت.
از ایران و جهان بشنویم که مقام‌های ایرانی از توافق حاصل شده روی برنامه هسته‌ای این کشور استقبال کردند، اما بشنویم که مقام‌های آمریکایی چی میگویند. سلطان محمد سرور با شماست.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این توافق را نخستین گام مهم به سوی یک حل همه‌جانبه نزاع اتمی با ایران خواند. او این توافق را مهمترین پیشرفت واقعی با ایران در دوره ریاست جمهوری خود عنوان کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم این توافق را یک گام آغازین در یک مسیر طولانی و دشوار خواند. آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران روز یکشنبه گفت این توافق حقوق این کشور برای داشتن یک برنامه اتمی را به رسمیت می‌شناسد. او گفت که این توافق زمینه پیشرفت بیشتر را مهیا می‌سازد. کشورهای 5+1 آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان موافقه کردند که یک بخش از تعزیرات وضع شده بر ایران دور ساخته می‌شوند و در بدل آن ایران برخی فعالیت‌های اتمی خود را متوقف می‌سازد. کشورهای غربی گمان می‌کنند که ایران در صدد تهیه اسلحه اتمی می‌باشد، ولی ایران می‌گوید که برنامه اتمی این کشور اهداف مسالمت‌آمیز را دنبال می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت قدرت‌های جهان در نتیجه گفتگو و مذاکرات حقوق اتمی این کشور را به رسمیت شناختند.
حق غنی‌سازی ملت ایران در خاک ایران، این حق هر کس هر تفسیری می‌خواهد بکند، در متن این توافق به صراحت آمده که ایران غنی‌سازی خودش را انجام خواهد داد و به همین دلیل هم من به ملت ایران اعلام می‌کنم که فعالیت غنی‌سازی ایران به همون صورت سابق ادامه خواهد یافت.
کاترین اشتن رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه اعلان کرد که پلان کاری مشترک مقدماتی زمینه را برای دستیابی به یک حل همه‌جانبه مهیا می‌سازد. آمریکا یک بار دیگر گفت که به امنیت همپیمانان خود به شمول اسرائیل متعهد می‌باشد، ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این توافق را یک اشتباه تاریخی خوانده محکوم کرد. او گفت که اسرائیل به این توافق پایبند نیست.
ماشو ساگ امش به ژنو اننو اسکن استوری זאת טעות היסטורית.
چیزی که شب گذشته در ژنو به آن دست یافته شد یک توافق تاریخی نه، بلکه یک اشتباه تاریخی است. امروز جهان یک جای خطرناکتر شد، چون خطرناکترین رژیم جهان یک گام مهم به سوی دستیابی به خطرناکترین اسلحه در جهان برداشت. قدرت‌های پیشتاز جهان برای نخستین بار با غنی‌سازی یورانیم در ایران موافقه کردند. آنها فیصله‌های شورای امنیت را که خودشان در آن نقش رهبری کننده داشتند نادیده گرفتند. اعلامیه حکومت آمریکا میگوید حکومت ایران موافقه کرده که یورانیم را بیش از 5% غنی نمی‌سازد و ذخیره یورانیم غنی شده تا 20% را که در اختیار دارد در 6 ماه خنثی می‌سازد. ایران همچنین پذیرفته که دستگاه‌های جدید غنی‌سازی یورانیم نمی‌سازد و ریاکتور آب سنگین در عراق را که مورد نظام می‌باشد فعال نمی‌کند. مقامات آمریکایی می‌گویند ایران همچنین قبول کرده که در مورد برنامه اتمی خود شفافیت بی‌سابقه به میان می‌آورد و تفتیش ناگهانی را اجازه می‌دهد. در مقابل کشورهای 5+1 پذیرفتند که اکثریت تعزیرات وضع شده بر طلا، فلزات قیمتی و صادرات پتروکیمیاوی ایران را دور می‌سازند. آنها به ترمیم طیاره‌های مسافربری ایران نیز اجازه می‌دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی
11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
سا
سفیر امریکا در افغانستان گفته خرسند است که لویجی مشورتی با اکثریت آرا موافقت نامی امنیتی و دفاعی با امریکا را حمایت کرد. این موضوع در خبرنامه سفارت امریکا در کابل به نقل از جیمز کنینگ هم آمده است. امروز 25 نوامبر مصادف است با روز بین المللی محو خشونت علیه زنان. از این روز امروز در کابل و شماره از ولایت های کشور با راه اندازی محافل و مجالس تشلیل می شود. مسئولان انتخابات در هلمند میگویند که به شمول 5000 زن 100000 نفر در دیگر در ولایت در این ولایت کارت رای دهی گرفتند. رئیس جمهور آمریکا در مورد توافق روی برنامه هسته ایران با صدر اعظم اسرائیل تلفنی صحبت کرده است. صدر اعظم ژاپن میگوید تصمیم چین به اعلان ساحه دفاعی هوایی در بحیره شرقی چین بسیار خطرناک است. 6 نفر به شمول خبرنگار یک تلویزیون دیروز در شمال عراق کشته شدند و 10000 نفر دیروز در کیف پایتخت اوکراین مظاهره کردند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. وقت بخش برنامه های هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلدارو صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید موفقیت و سربلندی تان برنامه این هفته را آغاز می کنیم. در این برنامه مطلب داریم درباره سینما و تاریخچه سینما در افغانستان و اینکه کلتور و فرهنگ سینما رفتن چگونه است در لابلای گزارش خواهد دانست. با ما باشید. شنونده های عزیز، از تاریخ سینمای افغانستان یک قرن می گذرد و از زمانی که شاه امان الله غازی ارتباط با دیگر کشورهای دنیا پیدا کرد و رفت و آمد به خارج از افغانستان نمود برای آشنایی مردم از غرب و تمدن و پیشرفت جهان، تعداد فیلم و پروژکتورها را از آنجا با خود آورد که در جاهای مشخص به نمایش گذاشته می شد. گفته می شود در اوایل سینما طوری بود که در آن فیلم های صامت یا بی صدا نمایش داده می شد و در وقت نمایش برای سرگرم ساختن مردم فردی به نواختن یکی از آله های موسیقی می پرداخت، تا اینکه با پیشرفت تکنولوژی سینما نیز رشد نمود و فیلم های صدادار و هنری ساخته شد و فرهنگ رفتن به سینما میان افغانه ها هم رواج یافت. حتی چند سینما مخصوص زنها بود و مردها در آن دیده نمی شدند. از جمله سینمای زینب که در شهر نو کابل موقعیت دارد، آن را زینب سراج برادرزاده امیر امان الله خان به نام خود ساخته و اعمار نموده است. البته سینما یک وسیله تفریحی بوده که در وقت‌های معین از آن استفاده می شد. در آغاز درباره تاریخچه سینما در افغانستان معلومات را از حبیب الله رفیع نویسنده افغان می شنویم.
در افغانستان اولین ماشین سینما که آمد در 1904 بود. میستر دین نماینده انگلیس که از هند برطانوی به افغانستان می آمد و با امیر جدید افغانستان امیر حبیب الله خان قرارداد تحت الحمایگی را تجدید می کرد، با خود یک پروژکتور سینما با یک کارگر سینما آورده بود. البته بعد از استقلال الحضرت امان الله خان سینمای را در کابل ساخت که به نام سینمای کابل موجود بود در پالوی لیسه استقلال موجوده. البته در سال 1342 که پارک زرنگار ساخته شد و سینما هم از بین رفت. در پالوی از او در پغمان یک سینمای مجلل را ساخته بود که در اونجا فیلم ها را در روزای جشن نشان می داد و در پالویش به خاطر از این که بینندای فیلم مصروف شد و فروخ افندی ویلون و استاد غلام حسین رباب می نواخت. گاهی وقتی که الحضرت امان الله خان به سفر ششونی ماه به اروپا رفت، از اونجا با خود فیلم سفر خدا آورده بود که در سلام خانه برای مامورین بلند رتبه و علاقمنده او را نشان می داد. بالاخره به ده ها سینما ساخته شد.
در سینمای افغانستان اولین فیلم افغانی به همکاری کشور هند ساخته شده است. بعدن سینماگران افغان هم دست به ساختن فیلم‌های هنری زدند که در سینما به نمایش قرار گرفته است. و سینما هنری است که در آن همه هنرهای هفتگانه جا دارد. محمد ابراهیم عارفی رئیس افغان فیلم در مورد اولین کارهای سینمای افغانستان میگوید.
اولین نمایش فیلمم که یک قرن پیش از امروز بود و اکثریت فیلمایی که نمایش میخورد فیلمای اخباری بود و عشق دوستی هینجا ای فیلم ساختن که هنوز هم به نام افغانستان یاد میشه ولی اگر دقیق باشه و به نام افغانستان نیست و اولین فیلمی ده که مخصوص خود افغانا او را جور کردن و از فیلم برداری تا دایرکت همه مانند عقاب است که زایر ویداد اونجا کار میکنن استاد بیستد و یک چند و همونجا دید و جشنا و پغمان و کابل و همه چیز ده اونجا نمایش میخورن.
سینماها در اوقات مختلف کار میکند و در گذشته بعضن آنقدر بالای نفر توزیع تکت ازدحامی بود که حتی آستین و کرتی شما را از مردم پاره میشد و تکت بعض فیلمها بازار سیاه میشد و با قیمت بسیار زیاد فروش میگردید. عثمان ندیم باشنده شهر کابل کسی است که سالهای قبل در یکی از سینماهای شهر کابل تکت فروشی نموده است و در رابطه از کارش یاد میکند.
دون چمن به نام سینمای میوند یک سینما ساختن و افتتاح کردن. باز یک بجم تکت شروع میکردم تا دو بجم. مردمای زیادی میامد از اطراف ما بسیار مردم میامد فیلم ها رو میدید. خصوصا این فیلم هایی که جنگی میبود زیادتر مردم مراجعه میکردن. حتی تکت که در پر بودون رو او رو میخریدن به 20 روپا و 30 روپا بازار سیاه میشد. وقت هایی شده که باعث همی گفت شده که حتی مره لط کردن زدن که تکت بتی برما و تکت خلاص شده 12 به ایشه و فیلم خلاص میشد.
عبدالطیف باشنده ولایت ننگرهار کسی است که زیاد به سینما رفته و علاقه خاص به آهنگهای قدیمی هندی دارد. وای میگوید
فیلمایی را میدیدیم که مثلا از لحاظ آوازخانی، از لحاظ رقص و بازی، بعضش جنگی رم جنگی قدر چندان خوش نداشتم خو مقصد میدیدم. ما همه آهنگای هندی برام خصوصا آهنگ کنش خوشایند و دلچسب است که از فیلم پورا بر پچم آهنگ بنام اون جای جگدیش و هر سوامی جای جگدیش و هر و یک فیلم دیگه بسیار جالب که در جلال آباد هم بنام سیتا و گیتا که بچش درمندر بود و دخترش امام علی. وقتی که فیلم آمد قدر سر تکتش بیربار شد که در وقت گرفتن تکت جنگ صورت گرفت و یکی دیگر به چاقو زدن.
سالهای گذشته که مردم زیاد به اصطلاح جهان دیده نشده بودند و به خصوص مردم ساده اطراف که سینما را شنیده بودند اما ندیده بودند، در اثنای فیلم دیدن گاه ناخودآگاه احساساتی می شدند. باز هم عثمان ندیم که بار در طفولیت به سینما رفته است همچو افراد را از نزدیک دیده است قصه می کند.
در قسمت پیش پرده یک مسافه بین پرده و چوکی ها بود، در اینمی جا ششتیم فیلم تا یک قسمت سعی کردیم که در بین فیلم بچیش داراسنگ بود یادم است و دخترشم ممتاز بود. چند نفر آمد با می داراسنگ جنگ میکردن. بسیار جالب بود که از بین تماشاچی یک کسی که بود خود کشید یا چپلی بود گرفت وار کرد سر پرده و با آواز بلند گفت شما چند نفره یک نفر لط میکنین و خود ازی آدم دیگه در سر چوکی ها سر نفرا مده و سرستیش بالا شد حتی ما رو زلغت کرد سرستیش بالا شد که تو باشد که ما بالا اقا بانمتان.
سینما در سابق برای مردم عجیب معلوم شد و سینماهای متعدد در سرتاسر افغانستان فعالیت داشت. مردم خیلی علاقه داشتند سینما بروند. در مناطقی که سینما وجود نداشت مردم به خاطر دیدن سینما شهر کابل می آمدند تا آنچه که درباره سینما شنیدند ببینند. سرمحقق دیپلم انجینیر عبدالستار حاجتمند برای اولین بار با همصنفان مکتبش به سینما رفته است و این قصه می کند.
سینما برای ما یک عجیب یک چیزی معلوم شد در اون زمان به خاطر از اینکه ما قبلا ندیده بودم، صرف با نامش آشنا بود. اولین آمدن ما به سینما سینمای آریانا بود. به واقعیت که فیلمای هندی امی موزیک از این سرما یک تاثیر خوبی را انداخت. موزیک نرم بود و ما هم در اون وقت بچه جوانی بودیم، خیلی علاقه پیدا کردم به سینما رفتن. زمانی که در سینما می رفتیم معمولا یک چیزی با خود می بردیم، خصوصا در اون وقت اگر زمستان می بود جلغوزه می بود، اگر در دیگه وقت بود یا کشمش نخود نخود که می خوردیم یا جلغوزه را که می خوردیم این را پوست زیره دیگه زیره بذاره جیب خود منداختیم به خاطر که امو پاکی و نظافت سینما مراعات شود.
تقریبا 50 سال پیش فیلم های راج کپور و ماتو بالا در اوج شهرت بود و در سینماها این گونه فیلم ها زیاد بیننده داشت و اما در آن وقت فیلم های آمریکایی هم به سینماهای افغانستان را یافته بود و عده مشتاق دیدن آن بودند. آقای یحیی هما یک تن از باشندگان مکرورویان سوم رسوم سینما رفتن را در گذشته خیلی عالی می داند و چنین می گوید
50 سال پیش حتی
فیلم زیاد دیدم، اما فیلمی که بیاد می آواره بود که سر من بسیار تاثیر داشت و خیلی فیلم عالی بود. اما فیلمایی که من در سینمای پارک می دیدم یه فیلمای کاوبوی زیاد بود، آمریکایی، بیروبار زیاد می بود. مسابقه امرا اولادا یک جای می رفتم، تفریح بود برام، بسیار خوب بود. حال فیلم مردم نمی بینه، من خودم این 7 8 سال است که یک بار هم ندیدم فیلم.
سینما را عده جوانان خاص تفریح می دانند و از جنبه های مختلف فیلم برداشت های نموده و خود در اوقات بیکاری تقلید از صحنه های جنگ می نمایند و آهنگ های آن را به زمزمه می گیرند و حتی در سینما حین دیدن صحنه های فیلم عکس العمل های از خود نشان می دهند. داود لودین یکی از هنرپیشه های سینمای افغانستان که خودش در اوایل جوانی تا اکنون علاقه به سینما داشته، از فیلم هایی که در سال های 50 و 60 در سینما دیده است یاد می کند.
یک روز یادم میاد که یک فیلم به نام زن پلنگ بود در سینمای آریانا بود که ما داخل شدم که تیکت بگیرم. دیگه دمی پیش غرفه سینمای آریانا یک دانه کلان یک کتارگک بود. دمی کتارگک با حضرتی که فشار آمد کمرم قید شد. نزدیک بود که راستی ماموج کمرم بشکنه. چیغت زدم بالاخره از زیر پایا مردم مرا کشید و دیگه بعد از او گفتم دیگه تا زنده باشم من بازار زیاد میخرم اما تیکت خودم نمیکشم. تو وادی که دختر فیلمه که میامدن بدماشا میگرفت میپراندن یا میگریختان در با چک 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 بود. ما خودم یک چک چک و یکش بلاغ با آوازنده بود. یک فیلمه که درماندر بود و مامالانی به نام پرتگیا بود. بازم یک مطلقه که خواندنش بود. اره پکلی دیوانه هو ربا مجی کو کسی دیوانه که آر من تون کو حکر دی.
من جت یملا پکلا دیوانه
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. افغان ها سینما را محل سرگرمی شمرده و آنان که نسبتاً مترقی ترند حتماً گاه و ناگاه سینما رفتند. اکنون به چند صدا گوش بدهید که در مورد سینما حرف می زنند.
اسم فایمه فایزی همراه فامیل یک جای شب عموماً فامیلا می رفتن، اما در سینمای بیزاد و سینمای زینب بر خانما خاص بود. فیلمای دیوانه همی خواندنای از وار زمزمه می کردیم.
اسد میرزاد هستم، یکی از باشنده های شهر کابل. اولین دفعه که رفتم پرده سینما را دیدم بسیار برم جالب تمام شد. من تنها فیلم لیلی و مجنون 65 دفعه دیدم. فیلم شعله را تقریبا 7 بارش بار دیدم. روزای میشد که فیلم تازه اگر می آمد در سینما 500 افغانی بازار سیاه میشد، حتی فرقا میده میشد.
اسم وحید است که از کارمند سینمای تیمورشاهی. سینمای تیمورشاهی که شخصی سینما است که الان فعلا به اجاره گرفته یک نفر است. هر رقم فیلم ها میمانه، فیلم های افغانی، پشتو، میندی، امریکایی. بیننده سینما دیگه نسبت به سابق کم است. در سیتی ما 100 120 نفر 130 نفر متر نفر میآیند. تکت ما فعلا 40 افغانی است.
نگفته نماند که در سالهای جنگ به استثنای دوره حکومت طالبان در افغانستان سینماها فعال بوده، ولی از محبوبیت آن کاسته شده و صرف عده محدودند که سینما می روند. آقای عارفی در این باره چنین استدلال می کند.
امی فرهنگ سینما رفتن ضعیف چی که نزدیک است که نابود شود. ما می تونیم بیر نجات بتیم. امی دولت باید منظم بسازه سیستم مدیریت سینماها را. کیفیت و مزیتی که در سینما داره فیلم سینمایی در تلویزیون ها نداره. سینما اکثریت مردم جمع می سازند، دید و بازدید است، دیدن یک اثر فرهنگی است، آثار بسیار بزرگ تاریخی جهان در سینما نمایش می خواهد. با پرده سینما درست است که مبارزه از مشروع وقتی که تلویزیون کشف بشه سینما در مبارزه بوده، در تلاش شدی بوده که نوآوریا کنه. باید سینما سالن خود مقبول بسازه، سالن خود برای پذیرایی تماشاگرها. در افغانستان نیست، توجه به فرهنگ نشده از طرف دولت مردان. سینما بهترین میدیا یا هنریست که برای همگی است، برای باسواد و بیسواد.
امروزه سینما در برخی مناطق مسدود شده و به جای نمایش فیلم محافل و کنفرانس های دولتی تدویر می گردد. و اما سینماهای شهر کابل فعلا هم فیلم های مختلف داخلی و خارجی را به نمایش می گذارند که تماشاچی آن گروهی از جوانان و نوجوانان می باشد و طبقه اوناس نظر به شرایط نامساعد نمی توانند از دیدن سینما مستفید شوند. شنونده های عزیز، برنامه ما به اتمام رسید. در خاتمه می خواهیم آدرس های پستی برنامه را یادآور شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. موفقیتتان آرزوی ماست.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا گاه پای تماشای تئاتر گودی نشستین؟ در گزارش اول برنامه از کارها و فعالیت جوانان تئاتر گودی پرواز با خبر خواهد شدیم. داشتن تجربه کاری فارغین مؤسسات تعلیمات عالی و مشکلات اونا.
تا حالا ما وظیفه پیدا نکردیم و هر جایی که میرم امین گپشان است باید تجربه کاری داشته باشه.
گزارش دوم برنامه روی همین موضوع راهای حل او است که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان گرامی، میگن تئاتر شاخه مهم هنرهای نمایشی است که موضوعی برای استیج با حرکات، ادا و گفتگو تمثیل میشه. تئاتر گودی هم شاخه از تئاتر است که گودی ها به جای انسان ها در تمثیل نقش دارند. در افغانستان در گذشته ها نمایش تئاتر گودی رواج داشت که در برنامه های اطفال با نمایش گذاشته میشد. اما با گذشت زمان و سده جنگ تئاتر گودی به فراموشی سپرده شد. اما از سال 1378 به این طرف برخی از جوانان پوانزه هنرهای پوانتون کابل ابتکار را به خرج دادن و یک تیم هنری گودی به نام پرواز ایجاد کردند که تا حال 7 نمایش مختلف در سطح کشور اجرا کرده و نمایشاتشان مورد استقبال شماری از جوانان و کودکان و سایرین قرار گرفت. داغاز بیاین از احمد نصیر فرمولی، سرپرست تیم تئاتر گودی پرواز، پیرامون ایجاد تئاتر گودی پرواز و اجرای نمایشاتشان گپای را بشنویم.
هدف ما انتقال پیام‌های مثبت از طریق تئاتر گودی به تمام کشور می باشد. یعنی ما می تانیم که تمام دروس مکاتب توسط تئاتر گودی به اطفال انتقال بدیم. از ما نمایش‌های مختلف است که 7 نمایش بزرگ داریم. نمایش‌های فولکلوریک افغانی هم است که یکی از قصه های مشهورش قصه بزک چینی است و قصه های داخلی و خارجی را کار میکنیم و یکی دو نمایش دیگه ما به نام خارپشت و خرگوش و قصه شعری که نمیتوانست بنویسد، یک قصه های آلمانی است. و ما توانستیم در 5 ولایات کشور 5 نمایش بدیم چون همگیش در مکاتب ولایات هرات، مزار، کابل، جلال آباد و بامیان.
آقای فرمولی میگه اجرای نمایشات تئاتر گودی در همه ممالک به شیوه های مختلف صورت میگیره. خواستیم بفهمیم که تئاتر گودی پرواز به کدام شیوه نمایشات اجرا میکنند. در پاسخ گفت
از ما هم سبک ماسک است و هم تئاتر گودی هند پاپت برش میگن یا گودی دستی، فنگر از اکتور، یعنی سر انگشت مثل سر انسان میباشه که همی کلاپ ماوت پاپت هم که برش میگن یا گودی دستی است. چند شیوه داره که ما کار میکنیم.
سر
ادریس فقیری فارغ التحصیل پانزده هنرهای پنتون کابل و یکی از اعضای تئاتر گودی پرواز که مدت 4 سال میشه در زیاتر نمایشات هم در داخل و خارج از کشور اشتراک کرده، میگه تئاتر گودی نسبت به تئاتر که خود شخص روی استیج کار میکنه مشکل تر است، چرا که تمام حرکات گودی با انگشتان دست انسان اجرا میشه. او یکی از نمایشات به نام رویا و رامین که اجرا کرده بود و ما چنین تمثیل کرد.
قسمی بود که یک دخترک است میخواد سیب بخوره، اما سیب ناششته است. باز دمو قسمتی که او میخواد سیب بخوره، من صدای سیب میکشم.
نه نه مرا نخور نخور، اگه مرا بخوری تو مریض میشی.
دخترک میگه نه دیگه من گشنه شدم باید تو بخورم.
نه نه مرا اول بوشو باز بخور.
باز میگه نه دیگه من گشنه شدم باید تو را بخورم. در اونجاست که باز یک چاینک داریم که او مداخله میکنه. میبره یک دفعه میگه یک دقیقه منتظر باش. وقتی که چاینک میبره دیگه باز اردوشان با همکاری که دیگه مرا میشورن، باز که میخورن دیگه من بسیار صداهای عجیب غریب میکشم. ولی نامد دیگه وقتی که در مکاتب نمایش میتم به اندازه تشویق میشم از طرف شاگردا. بعضی ولایتی که ما رفتیم و نمایش دادیم، سال بعدیش هم که اونجا رفتیم، اما استادا برای ما گفتن که یک موضوعی را که ما نتونستیم در یک سال تعلیمی به شاگردا بیاموزنیم، شما تونستیم در نیم سال رو بیاموزنیم.
در تئاتر گودی با حرکت در آوردن گودی به کمک دستان هنرپیشه ها موضوع داستان دنبال میشه. صداها و گفتگوهای ایگودیام به دوش هنرپیشگان پشت صحنه است. احمد نصیر فرمولی سرپرست تئاتر گودی پرواز گفت با آنکه نمایشاتشان در برخی از ولایاتی که انجام دادن مورد تشویق مردم قرار گرفته، اما در شمار دیگی از ولایت که میخواهند تئاتر گودی را گسترش بدن، از سوی بعضی از مردم به مشکلات مواجه میشن.
نه در بعض ولایات که امتر نباشه ما نمیتونیم نمایش بدیم. از ولایت که ما رفتیم با ما برخورد خوب نشد، حتی امکان داشت که بالای ما حمله شد و بگویند که تئاتر گودی کسایی که کار میکنه یا هم اگشیانی مسلمان نیستن. الحمدلله ما مسلمان هستیم و تئاتر گودی کدام نقصیانی به جامعه نداره. ما میتونیم پیام خوب را به اطفال انتقال بدیم.
به گفته فرمولی تیم گودی پرواز در اوایل به تعداد 14 نفر می رسید، اما نسبت مشکلات اقتصادی و فامیلی در شمار اعضای تیم و خصوص طبقه اوناست که فامیلا گویا تئاتر گودی کار درست نیست حاضر نشدن و کاهش به میان آمد.
فعلا 7 نفر هستیم، طبقه اوناست هم داشتیم تونستن که ادامه بدن و بعض فامیلای ما هستن که طبقه اوناست در تئاتر اجازه نمیتن، اما ما خوبی و برد مادهی بود که طبقه اوناست هم اگر در تئاتر گودی کار کنه خودشان ظاهر نمیشن در روی صحنه و تنها صرف گودیاشان عکت میکنن، یعنی مشکل نیست و فعلا طبقه اوناس نداریم. امیدم داریم که بیاین با ما هم کار شون.
اما تئاتر گودی برای اینکه جوانان علاقمند بتونن به این هنر رو بیارن، ورکشاپ‌های آموزشی را برای جوانان مهیا ساخته.
در بعض ولایات ما ورکشاپ‌های داشتیم، جوانای کشور را بتونیم ترن بدیم. یک گروه به نام تئاتر گودی نوید در مزار شریف ایجاد کردیم و همچنان در بامیان برنامه‌های آموزشی ما بیش تر که کسی از پانزده هنرها از بخش اکتوری فارغ شده باشن وارا دعوت میکنیم که بیان. اگر حاضر نشدن ما از تمام کشور جوانایش اعلان میتیم که این رقم ورکشاپ است و ما میخواهیم اعضای تئاتر ما را بیشتر بسازیم و ترینشان میتیم، یعنی میتونن در آینده گودیگردان بشن.
بعد آخر احمد نصیر فرمولی گفت عدم توجه دولت به تئاتر به خصوص تئاتر گودی تئاتر رو بر رکود است و اونا از دولت خواستار کمک در زمینه شدن.
اگر ما از نگاه امنیت خاطر ما جمع باشه و دولت ما را سپورت کنه، ما هیچ وقت تئاتر اعلان نمی کنیم. اطلاعات فرهنگ که ما مربوط از اونا میشیم هیچ وقت ما را همکاری نمی کنن. اگر ما مثال بریم در تئاتر ملی بگیم که ما گروه تئاتریستیم، حتی ما را کس نمیشناسه، اما ما در تمام افغانستان کار میکنیم و سالانه تقریبا 50 نمایش میتیم در سر تا سر افغانستان.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. ا جوانان گرامی، بخش اول برنامه خوب به پایان رسید. با آنکه هفته گذشته در مورد بیکاری جوانان و راه‌های حل او گزارش داشتیم، اما در این هفته با شکایت برخی از محصلین که از پندونها فارغ میشن و بنا به نداشتن تجربه کاری، ماها و سالها به دفاتر دولتی یا خصوصی کار پیدا کردن نمیتونن و با مشکلات مواجهن. ما هم خواستیم در این مورد گزارش داشته باشیم. امروز ده ها هزار جوان تحصیل کرده در مشکلات بیکاری دست و پا زده و مایوس و ناامید از زندگی و آینده خود رنج میبرند. کابوس پیدا کردن شغل به مهمترین و وحشتناکترین دغدغه برای محصلین تبدیل شده و نگرانی از این مسئله تمام سالهای تحصیلی محصلین تحت تاثیر خود قرار داده. فرخنده فارغ پوانزه شرایط پوانتون کابل میگه از وقتی که فارغ شده به چندین دفتر دولتی و شخصی مراجعه کرده، اما بنا به نداشتن تجربه کاری شغل برش مساعد نشده.
وقتی که من فارغ شدم، وقتی که به کار مراجعه کردم، مثلا به پوانتونای شخصی و یا مکاتب دولتی و یا شخصی گرفتم، اونا همیشه میخواستن که باید ما تجربه کاری داشته باشیم. ولی مشکل اصلی همینجاست که وقتی که یک نفر فارغ میشه برای اولین بار، او تجربه کاری از کجا باید بکنه؟ تجربه کاری نداره. بلان ما خواهشمی است که در پوانتونا وقتی که درس داده میشه، در پهلوی از او یک سلسله سمینارا، ترنینگا دایر شه، برای ازی که مثلا بتونه از اونجا یک سند را به دست بیاره که نماینده ازی باشه که امی محصل که فارغ میشه یک سند بر تجربه کاری خود داره که بعدن مشکلات درباره گرفتن وظیفه برش ایجاد نشه.
مساعد نشدن کار برای محصلین که از پوانتونا فارغ میشن و شرط گذاری تجربه کاری مشکلی است که زیادتر جوانان به او دچار هستند. اما قانون کار در این مورد چی میگه؟ بیاین از سید زبیولا ساویز، رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بشنویم.
در خدمات ملکی برای 8 بست کس و شرایط تعریف کردن. در قانون هیچ وقت نگفتن که کسی که از پوانتون فارغ شده باشه بدون تجربه نمیتونه در خدمات ملکی داخل شه. اونا میتونن در بست 5 و بست 6 شامل خدمات ملکی کی شوند. اما در بست 3 و در بست 4 و در بست 2-1 بستای عمدتاً مسلکی و بستای مدیریتی عالی است. مرزوات در هر کشوری که ما بزنین با شرایط تجربه کاری مرتبط پیشبینی میکنند و در اینجا پیشبینی شده.
وقتی از مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این مورد پرسیدیم، گفتند تحصیلات عالی حدود 35 لابراتوار در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان به کمک بانک جهانی و سایر کشورها افتتاح کرده تا عملاً محصلین کارهای پرکتیکی را آموزش ببینن و از زمانی که از پوهنتون‌ها فارغ میشن از بابت یافتن کار و تجربه کاری نگرانی نداشته باشن. اما متاسفانه بعضی از مشکلات وجود داره. یکی چه مشکلاتی؟ بیاین از خود جناب نوربخش در این مورد بشنویم.
متاسفانه بعضی مشکلات هم وجود داره. ما نمیگیم که مشکلات وجود نداره، به خاطر از اینکه بعضی نهادهای تحصیلی جدید با ما مثلا پیوسته، مثل مؤسسه تحصیلات عالی در ولایت سرپل، مثلا در غور، در اروزگان، مثلا در پکتیکا و سایر مثلا مؤسسات که انوز هم ما باید مشکلاتشون رفع شود تا اونا بتوان ساحات پرکتیک خود در داشته باشند. در غیر صورت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان در رشته هایی که یعنی بیشتر از 500 دپارتمنت ما داریم، طبعا به خاطر سپری کردن دوره های پرکتیکشان فرصت سازی کردن و در این راستا معرفی کردن برای نهادهای ملی و همچنین وزارتخانه ها و هماهنگی ها را هم در گذشته داشته و فعلا هم روابط باید بیشتر گسترده تر شود.
و واژمه یکی از مؤسسین صنف 4 15 ژورنالیسم پوهنتون کابل که در یکی از رسانه‌های خصوصی از طرف پوهنتون معرفی شده میگه زیادتر درس‌ها را تئوری می‌خوانند و کارهای عملی جنبه کم داره. با کارهای عملی خیلی خوب است که میتونن تجربه کاری را حاصل کنند.
کارهای عملی ما جنبهش بسیار کم است فیصدیش در مقابل کتاب‌ها و درس‌های چپتر‌ها که می‌خونیم. این بر ما بسیار مفید است، مثلا اینترنشیپ داشته باشیم، یک جای کار کنیم. وقتی که مثلا ما یک جای مراجعه می‌کنیم، سی وی می‌دیم یا خلاص سوانی خود، پس اونا ترجیح می‌دن به کسایی که اونا تجربه کاری داشته باشن. پس با ما خوب است وقتی که ما کارهای عملی کرده باشیم، می‌تونیم اون رو به تجربه کاری خود هم استفاده کنیم.
با اینکه وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگه که کارهای عملی یا پرکتیکی را برای محصلین در دوران تحصیل آموزش داده و با برخی از ادارات دولتی و هماهنگی دارن، اما هم خواستیم با وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد تماس شویم که تحصیلات عالی در این مورد کدام هماهنگی با این وزارت داره. در پاسخ علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین چنین گفت:
قبلا یک هماهنگی بسیار خوبی بین وزارت کار و وزارت تحصیلات عالی وجود داشتی بود که کل افراد تحصیل کرده وقتی که فارغ میشد اینا معرفی میشد به وزارت کار. اینجا ثبت راجسترشان از اینا الزامی بود. قطعا اینا باید ثبت راجستر میشد. بعد وزارت کار و اجتماعی با توجه به هماهنگی که داشت از طرفی اگر میدید که ظرفیت اینا پایین است، او بخش تلاش میکرد که برنامه آموزشی داشته باشه و اگر در جستجوی زمینه کار بودن تلاش میکرد که از این طریق هماهنگی که وجود داره اینا رو معرفی بکنه به مارکت کار. در واقع همین رقابت آزاد همین فرصت ها رو از وزارت کار و اجتماعی گرفته. یعنی ما فعلا الزام نمیکنیم، حالا که آمادگی ما داریم در صورتی که افراد باز هم داوطلب خواسته باشه ما همکاری میکنیم.
با باور آگاهان با بیان عرفان نمیشه مشکل بیکاری را حل کرد، بلکه این امر گام های عملی و برنامه های جدی میخواهد. اما محب الرحمن محب که از پوهنزه زبان ادبیات پوهنتون کابل فارغ شده میگه از زمان متعلمی و محصلی در کنار درسها کارام میکرد و به این فکر بود تا باشه بعد از فارغ شدن با مشکلات نداشتن تجربه کاری مواجه نشه. محب الرحمن محب در ادامه حرفاش در مورد نداشتن تجربه کاری محصلین و مساعد نشدن کار برشان در ادارات هم مشکل دولت و همچنان مشکل محصلین دانسته گفت:
دو مشکل است که یکی مشکل در سیستم دولت است. اینا باید امی دوره مکتب یک ذره کم سازه. تا صنف ده باید بسازه که بعد از رشته هر کس معلوم شوند. باید امو بخش هم درس بخونه و هم عملی کار بکنه. دیگه موضوعی است که زیادتر مردم مسئولیت پذیر نیستن، زیادتر جوانا. اگر حکومت برش کار مساعد کردن نمیتونه، خودش باید یا فریلانس کار بکنه یا دمو بخش خود یک چیز نوشته کنه، یک اثر نوشته کنه، کار عملی بکنه تا بعد از اینکه فارغ شوه به وظیفه راه بیاد که پخته شوه و برسه به جای.
پس چه خوب است خود مسئولیت پذیر بود و برای رفع مشکلات و نجات از مشکلات بیکاری سعی و کوشش کرد تا هیچگاه بیکاری سراغ فرد نیاید. برنامه ای افتی هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار همه.